ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و عصرتان خوش، با امیدی که شاد و سرحال باشین و روز خوب را سپری کنین. ما زرغون منگل تا پایان برنامه با شما هستم. در جریان ساعت از عکس‌العمل ها در افغانستان با بیانات دیشب رئیس جمهور امریکا میشنوین. ایره هم میشنوین که یک مقام ارشد حکومت پاکستان گفته که چانس ازی وجود داره که طالبا با حکومت آینده افغانستان بعد از انتخابات ریاست جمهوری مذاکره کنن. در خبرهای جهان میشنوین که دسته حمله جداگانه در شهر کراچی پاکستان سه تن از نیروهای امنیتی کشته شدند. ایره هم میشنوین که نماینده های مردم در اوکراین اجلاس خاص پارلمان آغاز کردند. خبرهای دیگه بین المللی را هم به شما خواد داشتیم، ولی نخست همکارم جاوید حسن زاده با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
سازمان ملل متحد از ادامه کمک های بدون وقفه جامعه بین المللی پس از سال 2014 به افغانستان اطمینان داد و وزارت داخل افغانستان میگوید در جریان عملیات تصفیه نیروهای امنیتی در ولایت غزنی 20 تن از مخالفان مسلح کشته شدند. تفصیل اخبار. سازمان ملل متحد از ادامه کمک های بدون وقفه جامعه بین المللی پس از سال 2014 به افغانستان اطمینان داد. این موضوع را یان کوبش نماینده خاص ملل متحد در افغانستان امروز در 20مین جلسه برد مشترک نظارت و انسجام در کابل ابراز داشت.
سازمان ملل متحد از ادامه کمک های دراز مدت جامعه جهانی به افغانستان حمایت می کند. از سوی دیگر ما به سطح منطقه از افزایش کمک ها و همکاری ها استقبال می نماییم.
در این نشست نماینده های بیشتر از 50 کشور، برخی از مقام های افغان، نامزدان انتخابات ریاست جمهوری سال آینده و شمار از نمایندگان نهادهای جامعه مدنی حضور داشتند. در این حال حکومت افغانستان از پیشرفت ها به اساس چارچوب حسابدهی متقابل کنفرانس توکیو سخن زده و گفت که از 17 تعهد حکومت افغانستان 13 تعهد آن کاملا عملی شده اند. در نشست توکیو جامعه بین المللی برای افغانستان تا سال 2015 کمک 16 میلیارد دلاری را تعهد کرده است. وزارت داخله افغانستان میگوید در جریان عملیات تصفیه نیروهای امنیتی در ولایت غزنی 20 تن از مخالفان مسلح کشته شدند. در یک اعلامیه وزارت داخله آمده است که این عملیات در ولسوالی اندړ این ولایت صورت گرفته و در آن 4 تن از قماندانان مهم طالبان هم با افرادشان بازداشت گردیدند. طالبان مسلح تاکنون در این مورد تبصره نکردند. با اساس یک خبر دیگر، قماندانی امنی ولایت کابل میگوید شب گذشته در اثر انفجار یک سرگلوله در شهر کابل 3 عضو یک خانواده کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند. در یک اعلامیه قماندانی امنی کابل آمده است رویداد در منطقه چهاردهی کابل زمانی به وقوع پیوست که این خانواده مصرف جابجایی مواد سوخت در بخاری بودند که به طور ناگهانی آتش به سرگلوله رسید. و یونسف یا صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای اطفال از قاچاق اطفال و عواقب ناگوار آن در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. عزیز فروتن مسئول بخش معلومات این اداره در صحبت با رادیو آزادی گفت اطفال به مقاصد مختلف قاچاق می شوند.
خطرات از اون زمانی که اونو خانواده طفل خود میسپاره به یک قاچاق بر، از اونجا مشکلات شروع میشه. حتی امکان داره در ولایت دیگه این طفل مورد استثمار اقتصادی قرار بگیره، مورد استفاده جنسی قرار بده. ما نگران هستیم.
مسئولان این اداره فقر، بیکاری، عدم آگاهی خانواده ها از مشکلات و مهاجرت های غیرقانونی را عامل اصلی قاچاق اطفال می دانند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را همکارم مقیم نایب تقدیم می کند.
صدر اعظم پاکستان گفت اگر دولت علیه طالبان که قانون اساسی را نمی پذیرند عملیات کند، مردم پاکستان از آن حمایت خواهند کرد. نواز شریف که امروز در پارلمان این کشور سخنرانی میکرد افزود حالا که طالبان پیشنهاد مذاکرات را کردن، ما بنابر تجارب تلخ گذشته و حسن نیتی که داریم میخواهیم یک بار دیگر به گفتگوها فرصت دهیم. اما صدر اعظم پاکستان گفت نخستین تقاضای مذاکرات این خواهد بود که هر نوع حملات تروریستی باید متوقف شوند. چوبدری نثار علی خان وزیر امور داخلی پاکستان مسئولیت کمیته آغاز گفتگوها با طالبان را به عهده دارد. نواز شریف صدر اعظم پاکستان در ادامه صحبت خود گفت او خود از کار این کمیته نظارت می کند. در یک خبر دیگر، پلیس پاکستان گفت امروز در 3 حمله جداگانه در شهر کراچی 3 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند. در اولین حمله مهاجمین بم دستی را بر موتر عاملش به نظامیان پرتاب کرده که در نتیجه 1 تن از آنها کشته شد. دقایق بعد انفجار بم کنار سرک در حین منطقه 3 پرسنل امنیتی را مجروح ساخت. در حمله جداگانه اواخر امروز یک بمبگذار انتحاری مواد منفجره بسته بر بدنش را خارج از قرارگاهش به نظامیان انفجار داده که در اثر آن 1 تن از نیروها و 1 محافظ امنیتی کشته شدند. مسئولیت این حملات را تاکنون کسی به عهده نگرفته است. رئیس جمهور سابق اوکراین به پارلمان این کشور گفته است که اوکراین در پرتگاه یک جنگ داخلی قرار دارد و از نمایندگان مردم خواست با نهایت مسئولیت عمل کنند. لیونید کرافچوک، اولین رئیس جمهور اوکراین بعد از فروپاشی شوروی سابق، این مطلب را امروز در سخنرانی در اجلاس خاص پارلمان بیان کرد که در آن روی 7 احتمالی تعدادی از معترضان زندانی بس می شد. این معترضان در جریان 2 ماه مظاهرات ضد دولتی دستگیر شدند، در حالی که اپوزیسیون و حزب حاکم رئیس جمهور یانوکویچ تلاش دارند تا با یک مصالحه دست یابند. این اجلاس پارلمان به تعویق افتاد. اپوزیسیون همچنان خواهان مدودیت در قدرت رئیس جمهور شدند. ویتالی کلیچکو، یکی از رهبران مخالف حکومت اوکراین، روز سه شنبه در میدان آزادی شهر کیف گفت: ما باید به قانون اساسی سال 2004 برگردیم و هر آنچی را انجام دیم که قدرت به دست یک نفر نیفتد. این خیلی با اهمیت و مهم است، زیرا هیچ یک ما نمی خواهیم که مربوط یک نفر شویم. مذاکرات روی عفو معترضان زندانی یک روز بعد از آن صورت می‌گیرد که ویکتور یانوکویچ، رئیس جمهور اوکراین، استعفای حکومت را پذیرفته و پارلمان کشور قوانین ضد اعتراضات را که 2 هفته قبل تصویب شده بود لغو اعلان کرد. امروز از نبردهای شدید بین نیروهای امنیتی عراق و جنگجویان مرتبط به القاعده در شهرهای مرکزی رامادی و فلوجه گزارش شده است. بخش عراق رادیو آزادی از درگیری‌ها در جنوب شهر رامادی مرکز ولایت انبار گزارش داد و باشنده‌های محل گفتند که در این زد و خوردها تعدادی از افراد ملکی کشته و زخمی شدند و در اثر فیر توپخانه و هاون به خانه‌های مردم آسیب رسیده است. محمد العسکری، سخنگوی وزارت دفاع عراق، گفت نیروهای امنیتی شمال شهر رامادی را که تحت کنترل جنگجویان افراطی قرار داشت دوباره تصرف کردند. در فلوجه مقامات ساعت آمد گفتند که در نتیجه درگیری‌هایی که عمدتاً در منطقه نعیمیه رخ دادند 7 نفر کشته و 23 تن دیگر مجروح شدند. و مذاکرات بین طرفین در گیر سوریه بدون کدام پیشرفت وارد پنجمین روز خود شده است. هیئت‌های حکومت و مخالفین آن با اخضر ابراهیمی، میانجی ملل متحد و اتحادیه عرب، در شهر ژنو امروز نیز ملاقات کردند. اما خبرنگاران میگن قبل از روز جمعه فرصت دستیابی به یک موفقیت محتمل به نظر نمی رسد، زیرا هر دو جانب یک دیگرشان را به ایجاد بنبست متهم می کنند. هر دو جانب روی برکناری رئیس جمهور بشار اسد و سپردن قدرت به حکومت انتقالی اختلاف عمیق دارند. پایان اخبار.
اداره ملی هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر مهم کشور را در 24 ساعت آینده به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی کرده است. کابل بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین منفی 3، آسمان قسمن ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 3، آسمان نیمه ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 5، آسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 6، آسمان ابری، امکان بارش باران. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 6، آسمان نیمه ابری.
ساعت 5:09 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. سازمان ملل متحد از ادامه کمک‌های بدون وقفه جامعه بین المللی به افغانستان بعد از سال 2014 میلادی اطمینان داده است. سخنان دیشب رئیس جمهور اوباما در مورد مسائل مربوط به افغانستان استقبال برخی از جریان‌های سیاسی افغان را به همراه داشته است.
آقای رئیس جمهور اوباما یک بار دیگر به جهان و مردم افغانستان اطمینان داد که با وجود خروج عساکر رسمیشان، دولت و مردم امریکا متحد به حمایت از یک افغانستان یک پارچه و باسواد است.
یک مقام ارشد حکومت پاکستان از چانس مذاکرات طالبان با حکومت آینده در افغانستان سخن گفته است. نهادهای جامعه مدنی از حکومت افغانستان خواستند تا قانون مصالحه ملی و عفو عمومی را لغو نموده و گزارش مستندسازی جرایم جنگی در این کشور را به نشر برساند.
قانون عفو عمومی و مصالحه ملی را به عنوان قانونی که در مغایرت با قانون اساسی کشور، تعهدات بین المللی و صلح پایدار است، ملغا کنید.
در برنامه هفتوار زن از بی‌تفاوتی ها در مقابل زنان افغان میشنوید.
بعضی خیانت های هم در دوران کور جنگ در افغانستان بر زنان صورت گرفت، از جمله فروخته شدن بسیار ناجوان مردانه تعمیر کودکستان شیرپور، یک قسمت از باغ زنانه شهرارای کابل هم توسط عده‌ای از غاصبین غصب شده، تعمیر تقریبا 20 منزله دیزاین شده.
در این حال زنان رهبر در افغانستان میگویند میتوانند مشکلات موجود را تغییر دهند.
پانیش سال که ادخل همو تعریف نتوانستنه که یک زن نمیتونه در همو بخش کار از ذهن آدم هایی کم دایمه کار میکنن دور کنن.
زرغون منگلستم تشکر که با رادیوی آزادی هستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. سازمان ملل متحد از ادامه کمک‌های بدون وقفه جامعه بین المللی به افغانستان بعد از سال 2014 میلادی اطمینان داده. یان کوبیش نماینده خاص این سازمان بر افغانستان به این مسئله امروز در 20 نشست برد مشترک نظارت و انسجام چارچوب پاسخگویی متقابل توکیو در کابل اشاره کرد. در این نشست بیش از 50 کشور و سازمان‌های بین المللی، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری آینده، وزرای کابینه و اعضای جامعه مدنی افغانستان حضور داشتند. در این حال مقامات میگن که اونا در چارچوب پاسخگویی متقابل در یک دهه گذشته به پیشرفت‌های قابل ملاحظه دست یافتند. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر.
در 20 نشست برد مشترک نظارت و انسجام در چارچوب پاسخگویی متقابل توکیو، سازمان ملل متحد از همکاری‌های دوامدار جامعه بین‌المللی پس از سال 2014 میلادی به افغانستان اطمینان داد. با گفته یان کوبش نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان، آنان با کمک‌های مالیشان بدون کدام وقفه در چارچوب نشست توکیو به افغانستان ادامه خواهند داد. آقای کوبش در مورد بیشتر میگوید.
اکنون که از عدم همکاری ها پس از سال 2014 میلادی سخن زده می شود، جامعه جهانی و سازمان ملل متحد در قسمت ضرورت انکشاف تعهدات چارچوب متقابل موقف واضح دارد و به همکاری های درازمدتشان به افغانستان پابند استند. علاوه بر آن، من از افزایش همکاری های منطقوی استقبال می کنم اگر این همکاری ها متقابل و یا یک طرفه باشند.
آقای کوبش گفت که اگر نتایج حسابدهی متقابل نشست توکیو به شکل درست آن عملی شود، یک اقتصاد فراگیر در افغانستان ایجاد خواهد شد. 20 نشست برد مشترک نظارت و انسجام در چارچوب پاسخگویی متقابل توکیو به روز چهارشنبه در کابل برگزار شد. هدف از برگزاری این نشست بررسی پیشرفت‌های حکومت افغانستان و جامعه بین‌المللی در قبال تعهد کمک 16 میلیارد دلاری است که در نشست توکیو به افغانستان وعده شده بود. سازمان ملل متحد در حال از ادامه کمک‌های جامعه بین‌المللی به افغانستان در آینده اطمینان می‌دهد که چند پیش کنگره آمریکا در کمک‌های انکشافیش به افغانستان 50% کاهش را اعلام کرد. حکومت افغانستان و جامعه بین‌المللی در این نشست گزارش مشترک را که با 16 شاخص از سوی حکومت افغانستان و 9 شاخص از جانب جامعه بین المللی تهیه شده بود، ارائه نمودند. در این حال، حکومت افغانستان میگوید که در چارچوب پاسخگویی متقابل در یک دهه گذشته، پیشرفت‌های قابل ملاحظه در این کشور به میان آمدند. حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالی افغانستان گفت، از میان 16 شاخص که حکومت افغانستان در برابر آن تعهد داشت، بیشتر آن عملی شدند.
تعهداتی که ما تا تعهدات متقابلی که در توکیو با جامعه جهانی داشتیم، تا جایی که مربوط به دولت افغانستان می شود ما شاهد پیشرفت‌های چشمگیر در رابطه با اجرای تعهدات خیش در هر شاخص مربوط می باشد. دولت افغانستان از مجموعه 17 تعهد مندرج چارچوب توکیو 13 تعهد را کاملا عملی نموده و در 4 مورد دیگر پیشرفت‌های ملموس به دست آورده است.
آقای زاخیلوال گفت که در بخش های تامین امنیت از سوی ارگان های امنیتی، تامین حقوق زنان، پیشرفت های در بخش مالی، بالا رفتن عواید عادی کشور و دیگر موارد پیشرفت های خوب به میان آمدند. کنفرانس توکیو در ماه جولای 2012 با اشتراک ده ها کشور و سازمان های بین المللی برگزار شد. در این نشست سالانه 4 میلیارد دلار به افغانستان تعهد کمک شد که در مجموع 16 میلیارد دلار جامعه بین المللی تا سال 2015 به این کشور کمک خواهد کرد. اما نگرانی های وجود دارند که اگر موافقت نامی امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن امضا نشود، ممکن این تعهدات عملی نشوند.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
شنونده عزیز، سخنهای رئیس جمهور اوباما در مورد مسائل مربوط به افغانستان با استقبال برخی از جریانهای سیاسی و اعضای ولسی جرگه افغانستان مواجه شده. حزب اقوا عدالت و شماری از نماینده های مردم در ولسی جرگه تاکید باراک اوباما بر ادامه حمایت از افغانستان برای آینده ای کشور مهم خواندند. این مسئله را تا لحظات بعد میشنویم، ولی اول میشنویم که اوباما دیشب چی گفت. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در بیانیه دیشب خود خطاب به ملت امریکا پایان جنگ افغانستان اعلان کرد و گفت که اجازه نخواهد داد تا افغانستان دوباره به مرکز تروریست ها مبدل شود. اوباما تعهد کرد که بعد از سال 2014 میلادی به حمایت از افغانستان ادامه خواهد داد. آرش امایون جزئیات بیشتر.
باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در سخنرانی سالانه‌اش خطاب به مردم امریکا اعلان کرد که تا پایان سال جاری میلادی همراه با متحدانش طولانی ترین جنگ تاریخ امریکا، یعنی جنگ افغانستان را به پایان خواهد رسانید. باراک اوباما گفت: الا پایان سال جاری یک جا با متحدان ما ماموریت را در آنجا به پایان خواهیم رسانید. نصرالله ستانکزی، استاد پوهنتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی افغانستان، با اشاره به مسئله ختم جنگ در افغانستان میگوید: بهتر است ختم جنگ را از دیدگاه امریکا به این معنی بدانیم که ماموریت آنها در افغانستان به پایان میرسد. یعنی ختم ماموریت را اعلان میکنند که آنها 12 سال در افغانستان داشتند. من فکر میکنم معنی ختم جنگ در افغانستان زیاد هم قابل توجیه نیست. به این معنی که جنگ در افغانستان و در این منطقه دوام دارد و من فکر نمیکنم که در سال 2014 متوقف شود. مقامات آمریکایی قبلا نیز گفته بودند که تا پایان سال 2014 میلادی نیروهای رزمی آن کشور از افغانستان خارج خواهند شد. میشل دن، کارشناس مرکز کارنگی در واشنگتن، در مورد اظهارات شب گذشته باراک اوباما در مورد خروج نیروها از افغانستان میگوید: گرچه او در مورد خروج نیروها از افغانستان کم صحبت کرده تفصیلات را ارائه نکرد، اما وی گفت اگر حکومت افغانستان تفاهم نامه امنیتی را امضا کند باز هم تعداد کمی نیروهای امریکایی در افغانستان باقی خواهند ماند. من تصور میکنم برخی ها آرزو دارند در این مورد بیشتر بشنوند، یا انتظار دارند که او از رئیس جمهور کرزی بخواهد که قرارداد را با امریکا امضا کند، اما او بر این موضوع زیاد تمرکز نکرد. تعدادی از کارشناسان سیاسی به این باورند که باراک اوباما نمی‌خواهد از ساکنان کشور در خارج از آمریکا درگیر جنگ باقی بمانند. دانیل سرویر، عضو بخش مطالعات جهانی مرکز تحقیقاتی جان هاپکینز در آمریکا، می‌گوید: اوباما افتخار می‌کند که جنگ را در افغانستان و عراق به پایان رسانیده، از ساکر را به خانه‌هایشان بازگردانیده است. وی خیلی علاقه‌مند است که از دیپلماسی بیشتر استفاده کند و طوری که گفته است می‌خواهد از جنگ پایش را عقب کشیده آن را خاتمه دهد. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا بر علاوه آن که در مورد خروج از ساکر از افغانستان صحبت نمود، وی تأکید کرد که بعد از پایان سال 2014 میلادی به حمایت از افغانستان ادامه خواهد داد. باراک اوباما اظهار داشت.
پس از سال 2014 ما از یک افغانستان متحد که خود مسئولیت آیندهش را به دست گیرد حمایت میکنیم. اگر حکومت افغانستان توافقنامه امنیتی را که مذاکرات روی آن جریان دارد امضا کند، یک بخش کوچک نیروهای آمریکایی با متحدان ناتو در این کشور باقی خواهند ماند تا دو ماموریت کوچک را انجام بدهند: کمک و آموزش نیروهای امنیتی افغان و عملیات ضد تروریسم و تعقیب هر تهدید القاعده.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا همچنان گفت برای یک مدت در روابط بین آمریکا و افغانستان تغییرات خواهد آمد، اما یک مسئله به جای آن باقی خواهد ماند که به تروریستان اجازه داده نخواهد شد تا بر افغانستان حمله کنند. باراک اوباما افزود که رهبران شبکه القاعده با شکست مواجهند، اما باز هم خطر آن موجود است که این شبکه در سایر مناطق جهان مانند یمن، عراق، مالی و سومالیا فعالیت‌هایش را گسترش دهد.
ای بیانات اوباما عکس العمل‌های مختلف را در افغانستان به همراه داشته، حزب حق و عدالت و شماره از نماینده‌های مردم دولتی جرگه تأکید باراک اوباما بر ادامه حمایت از افغانستان برای آینده ای کشور مهم خواندند. در این حال شماره از کارشناسای سیاسی در افغانستان میگن که به سبب فضای متشنج در روابط کابل و واشنگتن، سخنان دیشب رئیس جمهور اوباما کمتر روی مسائل افغانستان متمرکز بود. بیشتر از ستار فروغ میشنویم.
با آنکه تأخیر در امضای تفاهم‌نامه امنیتی میان کابل و واشنگتن نگرانی‌های را در خصوص ادامه کمک‌های آمریکا به افغانستان و خروج کامل اساکر آمریکایی به وجود آورده است، شماری از احزاب سیاسی و اعضای ولسی جرگه این کشور سخنان رئیس جمهور اوباما در مورد افغانستان را امیدوار کننده می‌خوانند. حزب حق و عدالت به این باور است که مسئله ادامه حمایت آمریکا از افغانستان و تمایل ایالات متحده بر دوام حضور تعداد از اساکر ایالات متحده در افغانستان برای آینده این کشور مهم است. محمد حنیف اتمر، عضو هیئت رهبری این حزب، به روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت:
ما از این تصمیم ستایش می‌کنیم. یک تصمیم شجاعانه بود در یک فضای نهایت متشنج. فضای متشنج در افغانستان و فضای متشنج در ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای ناتو. این تصمیم ما در پیوند با تعهدات قبلی مردم و دولت آمریکا در رابطه با آینده کشور خود میدان و از او قدردانی می.
در همین حال تعداد از نماینده های مردم در ولسی جرگه هم میگویند که رئیس جمهور اوباما در سخنرانیش خطاب به ملت آمریکا به مسائل مهم در مورد افغانستان اشاره کرد. آریان یون، یک عضو ولسی جرگه، در صحبت با رادیو آزادی گفت حرف های باراک اوباما در مورد افغانستان پیام خوبی برای این کشور داشت.
ما فکر میکنم که اظهارات امروز باراک اوباما که در مورد افغانستان بوده که یک تعداد خوشبینی های را به مردم افغانستان با پیام آورده، یکی که اینا گفتن که اگر سند امنیتی امضا شود بالاخره یک تعداد اندک از اساکر امریکا در افغانستان باقی خواهد ماند.
رئیس جمهور اوباما در جریان سخنرانیش خطاب به مردم ایالات متحده گفت که امریکا از یک افغانستان متحد حمایت میکند. باراک اوباما همچنان گفت امریکا و متحدانش تا ختم سال جاری میلادی ماموریت خود را در افغانستان تکمیل میکنند. وی همچنان گفت که در صورت امضای تفاهم‌نامه امنیتی میان کابل و واشنگتن تعداد اندکی از اساکر آمریکایی در افغانستان باقی خواهند ماند. در این حال برخی از آگاهان نظامی میگویند که تنش موجود میان افغانستان و آمریکا بر سر امضای سند امنیتی سبب شد که باراک اوباما کمتر روی مسائل افغانستان تمرکز کند. جاوید کوهستانی، یکی از این آگاهان:
و باور ما بنابر تنشی که در رابطه افغانستان و ایالات متحده وجود داره، یک مقدار در بیانیه اوباما افغانستان جایگاه گذشته خود نداشته. بسیار با دیدگاه سرد به افغانستان دیدن و تاکید جدی در مورد افغانستان یا تعیین راهکارهای درازمدت وجود نداشت.
در حال رئیس جمهور اوباما ادامه حضور تعداد از سربازان آمریکایی را در افغانستان مشروط به امضای سند امنیتی خوانده است که حکومت افغانستان هنوز هم بر برآورده شدن شرایطش در خصوص امضای این سند تاکید دارد. قبلا این نگرانی وجود داشت که ایالات متحده آمریکا ممکن تا پایان امسال میلادی تمام سربازانش را از افغانستان خارج سازد، اما با باور تعداد از تحلیلگران اظهارات تازه رئیس جمهور اوباما میتواند این نگرانی را کاهش بدهد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تعداد از فعالین نهادهای جامعه مدنی از حکومت افغانستان خواستند تا قانون مصالحه ملی و عفو عمومی را لغو کرده و گزارش مستندسازی جرایم جنگیده کشور را به نشر برساند. اعضای 34 نهاد مدنی امروز در کابل و افزوندگی کشور تحت عنوان جای عدالت انتقالی در یک دهه اخیر یک کمپاین افتروزه را آغاز کردند. افراد میگن که هدف از راه اندازی این کمپاین آگاهی دهی بر مردم از بی‌عدالتی ها و جلوگیری از تکرار فاجعه ها در کشور می باشد. احمد جوبین احمدی با جزئیات بیشتر.
با باور فعالان نهادهای جامعه مدنی، ادامه فرهنگ معافیت در افغانستان و موجودیت ناقضین حقوق بشر در ادارات مختلف دولتی از عوامل عمده اند که تا حالا مانع تطبیق درست عدالت اجتماعی در این کشور شدند. بیش از 30 نهاد جامعه مدنی بر روز چهارشنبه کمپاین یک هفته‌ای را به هدف تطبیق عدالت انتقالی در شهر کابل و 7 زون دیگر کشور آغاز کردند. این نهادها با صدور قطعنامه از حکومت افغانستان خواستند تا قانون مصالحه ملی و عفو عمومی را لغو نموده و گزارش جرایم جنگی را که از سوی کمیسیون حقوق بشر تهیه شده به نشر برساند. در بخش از این قطعنامه که توسط محمد رحیم جامی یک عضو جامعه مدنی به خوانش گرفته شد چنین آمده است:
قانون عفو عمومی و مصالحه ملی را به عنوان قانونی که در مغایرت با قانون اساسی کشور تعهدات بین المللی و صلح پایدار است ملغا کنید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان باید هر چه زودتر گزارش ترسیم منازعه را نشر کند و دولت افغانستان باید به گونه‌ای واضح و روشن از مستندسازی بیشتر جنایت‌های گذشته حمایت نماید.
ولیسی جرگه در دوره گذشته تقنینی قانون عفو عمومی و مصالحه ملی را تصویب کرد که اکنون این قانون در افغانستان قابل اجرا می باشد. اما در این حال برخی از اعضای ولیسی جرگه افغانستان تصویب این قانون را یک اشتباه خوانده و از حکومت می خواهند که این قانون را لغو اعلام کند. از سوی دیگر تا کنون زمینه برای نشر گزارش ترسیم منازعات یا جرایم جنگی که از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تهیه شده هم به نشر نرسیده است. در این گزارش از فعالیت‌های غیرقانونی ناقضین حقوق بشر و جنایتکاران جنگی در جریان 3.5 دهه اخیر در افغانستان پرده برداشته شده و از آنها در این گزارش نیز نام برده شده است. نهادهای جامعه مدنی حالا تأکید دارند تا این گزارش به زودی منتشر گردد. حکومت افغانستان تا حالا در مورد چیز نگفته است، اما کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید تا زمانی که حکومت آنان را از امنیت کارمندان این کمیسیون مطمئن نسازد، گزارش به نشر سپردن نمی شود. رفیع الله بیدار، سخنگوی این کمیسیون:
نحوه نشر این گزارش و موادی که نزد ما وجود دارد تا زمانی که پخته نگردد و ارگانهای عدلی و قضایی بالای آن نظر ندهند، در مرحله اتهام و مظنونیت خطر را به دنبال خواهد داشت. همچنان امکان دارد خطر متوجه کسی که این گزارش را تهیه کرده است و جوامع مدنی نیز باشد.
اعضای نهادهای جامعه مدنی در قطعنامه خود از حکومت افغانستان، نیروهای خارجی و مخالفان مصالحه دولت هم خواستند که در جریان جنگ به جان غیر نظامیان توجه کنند. در این قطعنامه از فعالان نهادهای مدنی و مردم عام در افغانستان خواسته شده که جهت ریشه‌کن ساختن بی‌عدالتی‌ها در کشور تلاش نموده و برای کس اجازه ندهند تا با حقوق آنان بازی شود. پیش از این هم نهادهای جامعه مدنی و مردم عام خواهان تطبیق عدالت انتقالی در کشور شده بودند، اما حکومت تا حالا در این زمینه اقدام نکرده است. تعدادی از کارشناسان میگویند که برخی از ناقضان حقوق بشر در نظام کنونی در کرسی های بلند دولتی کار میکنند و نفوذ آنان باعث شده که گزارش جرایم جنگی از نشر باز ماند.
تفاهم‌نامه نصب اولین ماهواره افغانستان در فضا امروز بین مسئولین وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی ای کشور و شرکت یوتلسات اروپایی در کابل به امضا رسید. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان گفته که تا یک ماه آینده ارزی خدمات از طریق این ماهواره در کشور فراهم خواهد شد. مسئولین وزارت مخابرات میگن که با آغاز ارزی خدمات این ماهواره در فضا سهولت‌های زیاد در بخش ارتباطات تلفنی، اینترنت و نشرات تلفن‌ها در افغانستان فراهم میشه. شنونده عزیز، جزئیات بیشتر این موضوع را در جریان همی برنامه یا برنامه های بعدی خود شنیدین، ولی حال ساعت نزدیک به 5:30 عصر به وقت افغانستان است. همکار مقیم نایب با سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
مقامات امنیتی افغان پذیرفتند که شب گذشته در اثر انفجار یک سرگلوله در شهر کابل 3 عضو یک خانواده کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. سازمان ملل متحد از ادامه کمک های بدون وقفه جامعه بین‌المللی پس از سال 2014 میلادی به افغانستان اطمینان دادند. نشست دو روزه منطقه‌ای که به هدف جلوگیری از تولید و قاچاق مواد مخدر در کابل آغاز شده بود امروز با نشر اعلامیه پایان یافت. یونسف یا صندوق وجیه سازمان ملل متحد برای اطفال از قاچاق اطفال و عواقب ناگوار آن در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. صدر اعظم پاکستان شایعاتی را رد کرد که گویا او عملیاتی را علیه طالبان برای می اندازد، به جای آن وعده داد که حکومت وی مذاکرات صلح را با طالبان دنبال خواهد کرد. پلیس پاکستان گفت امروز در 3 حمله جداگانه در شهر کراچی 3 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند. رئیس جمهور اوکراین با پارلمان این کشور گفته است رئیس جمهور سابق اوکراین به پارلمان این کشور گفته است که اوکراین در پرتگاه یک جنگ داخلی قرار دارد و از نمایندگان مردم خواست با نهایت مسئولیت عمل کنند. امروز از نبردهای شدید بین نیروهای امنیتی عراق و جنگجویان مرتبط به القاعده در شهرهای مرکزی رامادی و فلوجه گزارش شده است. و مذاکرات بین طرفین درگیر سوریه بدون کدام پیشرفت وارد 5 روز خود شده است.
تفاهم‌نامه نصب اولین ماهواره افغانستان در فضا امروز بین مسئولین وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان و شرکت یوتلسات اروپایی در کابل امضا شد. جاوید حسن‌زاده با جزئیات بیشتر.
با گفته این مسئولان در وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان، اولین ماهواره این کشور افغان سیت یک نام داشته و توسط شرکت یوتلسات در 48 درجه شرق در فضا جابجا می‌گردد. امیرزاده سنگین وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در مراسم امضای قرارداد نصب این ماهواره با مسئول شرکت یوتلسات گفت ماهواره افغان سیت یک بر علاوه ارزش تاریخی و معنویش سالانه 15 میلیون دلار عاید برای افغانستان خواهد داشت. آقای سنگین میگوید اولین ماهواره افغانستان به زودی فعال خواهد شد و مردم کشور از خدمات آن مستفید میگردند. پس از رسیدن به موافقت 2.5 سال دیگر را در بر میگرفت که ما صاحب ستلایت شویم. به خاطر که دیزاین ماهواره و آن را به فضا پرتاب کردن و فعال ساختن آن وقت میخواست، اما به اساس تفاهم با شرکت یوتلسات این کار فقط یک ماه را در بر میگیرد، به خاطر که این شرکت فعلا ماهواره در فضا را آماده دارد و تنها موقعیت آن را تغییر میدهد و آن را به موقعیت افغانستان عیار میکند که ان شاء الله ظرف یک ماه آینده این ماهواره آماده ارزای خدمات میباشد. با گفته مسئولان وزارت مخابرات افغانستان این ماهواره از 10 سال به این طرف در فضا جابجا شده و برای 5 سال دیگر نیز قابل استفاده میباشد. اما آقای سنگین میگوید با اساس عقد قرارداد شرکت اروپایی یوتلسات در بخش نصب ماهواره دوم نیز با افغانستان همکاری میکند. وی همچنان گفت با فعال شدن این ماهواره در فضا افغانستان با سهولت‌های زیادی در بخش ارتباطات تلفنی، اینترنت، نشرات تلویزیون‌ها و توزیع تذکره‌های الکترونیکی دست پیدا می‌کند. با گفته وزارت مخابرات افغانستان از 14 ماه به این طرف تلاش‌ها به هدف نصب اولین ماهواره کشور در مدار فضا با همکاری سایر ارگان‌های مربوط دولتی آغاز شده اند. این وزارت قرارداد نصب ماهواره در مدار فضا را به داوطلبی گذاشت و سرانجام شرکت یوتلسات که گفته می‌شود تجربه کافی در نصب ماهواره دارد این قرارداد را به دست آورد. مسئولان این شرکت میگویند تا حال به تعداد 36 ماهواره را در فضا جابجا کرده و نتایج خوبی را نیز از آن حاصل کردند. میشل دی روزین مسئول شرکت اروپایی یوتلسات ابراز امیدواری کرد که ماهواره افغان سیت یک برای افغانستان موثر تمام شود.
من امروز قطعا امیدوارم و باور دارم که این ستلایت که در آینده مربوط شما می شود به ملت شما نتایج ارزنده و مثبت را به بار آورد که نه تنها در بخش اقتصادی شما را کمک کند، بلکه در بخش اجتماعی هم به شما کمک آن برسد، همان گونه که این ستلایت در فرانسه و دیگر کشورهای جهان مؤثریت داشته است.
از سوی هم مسئولان وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگویند با نصب ستلایت یا ماهواره افغان ست یک نشرات تلویزیون های افغانستان بر علاوه مناطق دوردست در کشورهای امسایه آسیای میانه ترکیه و برخی کشورهای عربی با آسانی قابل دسترس میگردد. با وجود تلاش های حکومت افغانستان برای تامین ارتباطات و نصب ماهواره این کشور در مدار فضا، هنوز هم انتقادهایی وجود دارند که بیشتر مردم در مناطق دوردست به رسانه های تصویری و خدمات اینترنتی دسترسی کامل ندارند.
در این حال اعضای بورد اترا گفتند که دسترسی افغانستان به خدمات ستلایت میتونه سبب پیشرفت اقتصادی این کشور شوه. اونا به این باور هستند که افغانستان میتونه از این طریق سالانه 15 میلیون دلار عاید به دست بیاره. مالک نظری یکی از اعضای بورد اترا به رادیو آزادی گفته که استفاده از خدمات ستلایت در افغانستان میتونه بالای کیفیت و نرخ استفاده از اینترنت و مکالمات تلفنی تاثیر مثبت داشته باشه. این مصاحبه را در جریان برنامه‌های بعدی مشنوین، ولی حال نوبت میرسه به برنامه‌های هفتهوار مربوط به زنان.
رهبران زن. رویا سادات در هرات تولد شده، همانجا مکتب رفته و از فاکولته حقوق فارغ شده است. رویای فیلمسازی خود را با ساختن نخستین فیلم به نام سه نقطه به واقعیت مبدل کرد. رویا 50 قسمت نخست درامه تلویزیونی رازهای این خانه و 3 فصل سریال بهشت خاموش را کارگردانی کرده است. او بنیانگذار جشنواره بین المللی فیلم زنان نیز است. میگوید به آینده امیدوار است و به رهبری زن باورمند. از خودش بشنویم که چه چیز در توانمند ساختنش نقش داشته است.
در قدم اول بعد از سالهایی که به حال از رفتن به مکتب حتی ما معلوم بودیم، بعد از زمان حکومت طالبان در افغانستان، در قدم اول یک شرایط مساعد شد و یک زمینه فراهم شد که حداقل خانم‌ها بتوانند از چوکات خانه بیرون بشن، به تحصیل بپردازن، به کار بپردازن. این زمینه سازی بدون شک بی تاثیر نبوده در قدم اول. و بعد از اطرافیام از خانواده شروع و دوستان زیاد نقش داشتن در کار. شخصا خود من که جدا از بعد تحصیلی برحال در کار فیلم سازی در قدم اول تصمیم خود نبود و خود مصمم بودم. من شروع کردم از ولایت هرات که در ولایت هرات چیزی در کل افغانستان ما تا قبل از من فیلم ساز زن نداشته.
همینجا میخواییم بپرسم که جامعه افغانستان گاه مرد سالار خوانده میشه و گاه هم سنتی و عرفی و گاه هم شعار زده. با توجه به این همه شما چگونه توانستید یک فیلمساز موفق شوید؟
تغییری که شخصا خود من انجام دادم و تجربه چند سالی که من در همین کشور خود زندگی میکنم به این نتیجه رسیدم که جامعه ما بیشتر باید یک جامعه مردسالار باشه، بیشتر یک جامعه زن ستیزه. این به این معناست که زنها کمتر فرصت پیدا کردن، کمتر کار کردن و روحی جامعه در مقابل از این قسم به وجود آمده که گویا زنها توانایی ندارن به دلیلی که اینا مواجه نشدن با فرصت هایی که کارهای مستمر و دوامدار از طرف زنها صورت بگیره. بیشتر در قسمت کار شخصا خود من وقتی به کار عشق علاقه داشته باشیم و به تمام وجود بپردازیم و حاضر باشیم که حتی زندگی خود به او کار وقف کنیم، نه کار برای زندگی خود بخواهیم، بدون شک میتونه تاثیر داشته باشه سر کسایی که حتی مخالف کار رسانه یا کار سینما باشن. در زندگی کاری خود من کمتر با مشکل مواجه شدم، مخصوصا به اینکه اگر مردها مخالفت کنن. حتی در بسیاری از کارها من گاهی اتفاق افتاده که مثلا ما در حدود 100-150 کارمند یا داشتیم که مردا بودن و من شخصا خود به او فیلم یا دراما دایرکت میکردم و این آدم ها با طبقات مختلف از طبقات مختلف با سریه های مختلف مثلا امکان داشت که یک هنرپیشه یا یک بازیگر ما مثلا از یک قریه دور یک آدم بی سواد باشه و یک استاد دانشگاه. ولی با مو جدیاتی که خودم کار میکردم و باور و عشقی که به کار داشتم، توانستم که حداقل همون تعریف نتوانستن که یک زن نمیتونه در همون بخش کار از ذهن آدمایی که برای من کار میکنن دور کنم.
شما برای خودتان با این گفتهایتان یک رهبر بوده اید، زندگیتان را تغییر دادین. زندگی دیگر زنان را فکر میکنید در چه حد تغییر دادید با فیلم و فیلمسازی رویا جان؟
باوری که من به سینما دارم، خود من شخصا سینما رو به عنوان یک پناهگاه انتخاب کردم و همیشه از طریق او میخوام صدای خود بلند کنم و برحال خواسته هایی که در قالب داستان ها، قصه ها و قصه های زنان و مردان ایست زمین نافته از طریق سینما بلند کنم. و ناخودآگاه ما بیشتر کارهایی که من و شخصا خواهر ملکا سادات که در بخش مستندسازی کار میکنه داشتیم، سلمان با سوژه‌های زنانه بوده که دانشگاه تاثیر زیاد داشته باشه، مخصوصا در بخش مستندهای که ملکا ساخته بودم، بیشتر بخش تحقیق بوده داشتم. مثلا قانون جزا و مدنی، قانون مدنی افغانستان که بخش نارسایی داشت برای حقوق زنان در سالهای اول بعد از 2004، مستندهای تحقیقی ساختیم و همه تو برنامه های دیگه که فیلم های داستانی که روایت زندگی زن ها رو میکنن، از طریق پروگرام هایی که در داخل افغانستان نمایش داده میشه یا از طریق جشنواره هایی که به بیرون از افغانستان نمایش داده میشه، تانسته تا اندازه صدای زنان افغانستان بلند کنه که به ذات خود میتونه تاثیر بسیار زیاد داشته باشه برای کار روی مسائل حقوق زنان در افغانستان.
بله رویا جان، از دستاوردهای خودتان و کامیابی هایتان گفتید. شما زمان در افغانستان بیاد داشتید که تصویر و فیلم و تلویزیون و اینها ممنوع بودن، شما را از زنان حال هم از رفتن به همو گذشته نگران هستند. شما چطور نگرانید یا این که به آینده امیدوار؟
شدیدن به آینده امیدوار هستم. تغییراتی که مخصوصا در طول دهه آخر برای وضعیت زنان و در کل وضعیت رسانه و تغییراتی که در زندگی مردم آمده، تغییرات نسبی، امیدوار هستم که اگر این روند با اندک تغییر بهتر، با تغییرات بهتر ادامه داشته باشه، که خب به هر حال ما میتونیم یک آینده بسیار درخشان انتظار داشته باشیم. ولی در کنار این، تنها چیزی که من شدیداً میترسانه و واقعا از وراست دارم، به دلیلی که من تمام دوران کودکی، نوجوانی و جوانی رمیا تمام مدت عمر خود من در افغانستان سپری کردم، حتی زمان طالبان، مخصوصا زمان طالبان که ما جرات نداشتیم از دروازه خانه بیرون بشیم. تنها چیزی که من میترسانه اونو برحال وضعیت هاییست که دوباره سر مردم افغانستان بیایه و اینا و ما حتی قدرت تصمیم گیری و بیان حتی یک جمله نداشته باشیم. اینا چیزایی هست که برحال یک دلخورر به وجود میاره. ولی باز هم امیدوارم به این 10 سال کارای زیاد صورت گرفته، وجدان جامعه آگاهتر و بیدارتر شده. من امیدوارم که به عقب نگردم.
و کوتا میخوایم نظرتون رو بدانم در این مورد که چی فکر میکنید گفتن و رساندن قصه های کامیابی زنان موفق چقدر میتونه و دیگر زنان در افغانستان الهام ببخشه و اونا را توانمند بسازه؟
بسیار تاثیر میتونه داشته باشه، به خاطر از اینکه مردم نیاز دارن تا به این مسائل برابر بشن، تا ذهنیت اونا در مقابل زنان تغییر کنه. بیان قصه های زنان موفق افغانستان میتونه تاثیر زیاد سر زنانی داشته باشه که مترددن نسبت به اینکه آیا میتونن از توانایی خود استفاده کنن یا خیر. به این خوش شکی نیست که تمام زنان و مردان توانایی های بر حال در حد تفاوت های جنسیتی خود دارای توانایی میباشن و این نیاز است که از صرف این تبلیغات و بیان کردن زندگی زنان موفق سایر زنان به توانایی های خود پی ببرن.
زن و زندگی.
ایوان ما آمده که من تو را به بچه 2 ساله‌ام نکامیم.
حقم زیاد تلف شده وقتش.
بسیار هنجا پشاید دیدم دیگه چیز
درست. تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
سلام شنونده عزیز، سعادت و کامگاریتان آرزوی ماست. نقش زنان در هنر تئاتر از چی زمان آغاز شد؟ به اولین سالن تئاتر زنان افغان زینب ننداری حالا در چی وضعیت قرار دارد؟
زمانی که نهضت زنان شروع شد تئاتر مخصوص خانما بود در آغاز ایچ.
اما در خود سینما زینب صرف هدف مایی است که محافل فرهنگی برگزار شود.
دی اواخر مکان خاص برای بنمایش گذاشتن تئاتر زنان وجود دارد؟
جاهای برنمایش هست مگم برای خانما حالا؟
در برنامه کنونی زن و زندگی به همین موضوع میپردازیم. اما در آغاز توجه کنین به یکی دو رخداد مهم هفته که به زندگی زنان رابطه داشته است. این رویدادها را با فروزان حبیبزاده پی می‌گیریم.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید تأخیر در تصویب طرح قانون منع خشونت علیه زنان زمینه را برای خشونت‌های بیشتر فراهم می‌سازد. رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی روی تصویب این طرح تاکید کرد. آقای بیدار همچنان از نهادهای عدلی و قضایی خواست تا عاملان خشونت‌های اخیر علیه زنان را بر میز عدالت بکشاند. و دو زندانی زن به اساس فرمان ریاست جمهوری افغانستان از زندان زنانه بادامباغ شهر کابل از قید آزاد شدند. عزیز احمد سرباز رئیس سارنولی نظارت از محلات سلب آزادی لوی سارنولی روز گذشته انگام رهایی این دو زن گفت که بر بنیاد فرمان رئیس جمهور در مدت حبس 17 زن دیگر هم تخفیف و میان آمده است. این در حالی هست که یافته های یک هیئت ولیسی جرگه از این محبس نشان می‌دهد که زنان محبوس در این زندان شکایت کردند که آنان در فرامین عفو ریاست جمهوری شامل ساختن نمی شوند. به اساس معلومات مسئولان زندان زنانه بادامباغ، همکنون 230 زندانی با 73 طفلشان در این زندان به سر می برند.
شنوندای عزیز، گفته میشه افغانستان از کشورهایی است که پیشینه تئاتر در او و دوران امان الله خان باز میگردد که بر اولین بار این هنر به شکل امروزی او در افغانستان رواج پیدا کرد و با تأسیس پوهن ننداری در زمان حکومت محمد ظاهر شاه وارد مرحله نوین از تاریخ خود شد. اما در کنار ننداری های دیگر، از مهمترین اقداماتی که برای تئاتر زنان در او دوره قدم برداشته شد، تأسیس سالن نمایش زینب ننداری بر زنان بود. زینب ننداری اولین تالار نمایش تئاتر بود که خاص بر زنان فعالیت میکرد و اولین زنی که در تئاتر نقش بازی کرد خانم شابیگم بود که به گفته مسئولان کابل تئاتر هم آواز میخواند و هم در بعضی از نمایشات نقش بازی میکرد. جلال نورانی مشاور ارشد در وزارت اطلاعات و فرهنگ در مورد آغاز هنر تئاتر در افغانستان و خصوص تئاتر زن و زینب ننداری توضیحات داد.
اصلا تئاتر مدرن اولین بار در زمان اعلیحضرت امان‌الله خان به افغانستان آمد و نمایشش هم دمی پغمان به نمایش گذاشتن. باز یک انقطاع بود و بعد از او زمان که نادرشاه میاد باز اعلیحضرت ظاهر شاه، اینجا دوباره تئاتر شروع میشه. نخستین تئاتر بوهن ننداری بود، بلدیه، و یک تئاتر مرستون. زمانی که نهضت زنا استاستا شروع شد، خانم روشنفکر از خانواده اشرافی در افغانستان، از خانواده سراج، به نام زینب، رئیس مؤسسه نسوان بوده. همی تعمیر زینب ننداری که الان موجود است یا در اختیار داشتن، برای خانم‌ها هم یک تئاتر باشه. اینا از مرحوم سید مقدس نگاه تقاضا کردن که شما بیاین رهبری کنین، یک تعداد خانم‌ها را پیدا کنین که تمثیل بکنن. سید مقدس نگاه اول خور خدا آورد، ساجده نگاره، خانم خدا آورد، زلیخا نگاه، و اینا استاستا آموزش دادن یک تعداد خانم‌های جوانه. بعد از یک مدت استاد عبدالقیوم بیست مسئول اینمی تئاتر زنا میشه، ابی بسکر پیدا میکنه. رعنا یک خانم بود، نورتن نورانی، وزیر خان نورانی، کارای ما حاضر شده.
پس آنچه که به خارج رفته هست چی؟
دختر، گذشته
گذشته بر نمیگم.
زمانی که هنوز شنیدن صدای نطاق زن از طریق امواج رادیوی وقت نوع اسیان پنداشته میشد، پذیرش زن در تئاتر او وقت دشوارتر از او بود، چون اجرای نمایش در تئاتر برای یک زن افغان دور از تصور بود و محال. با آن هم در او زمان نهادی که بر زنان فعالیت می کرد با امکانات بسیار محدود و کمی که در دست داشتند، خواستند جای برای نمایش هنر و تفریح زنان را مهیا بسازند. آقای نورانی میگه هنر تئاتر بر علاوه تفریح همیشه نمایش زندگی و عرضه کننده پیام های مهم و آموزنده برای بیننده بوده است.
نمایشنامه‌ای که در اینجا نمایش داده میشد بیشتر ترجمه مولیر بود، مثلا طبیب جباری یا خسیس از گوگول شکسپیر، اما نوشته هم میکرده. نمایش اشتباهاتی که در زندگی آدم میکنه و با چه قسم ندامت میکشه و چگونه ما زندگی خود بهتر بسازیم و بالاخره نتیجه هر نمایشنامه تئاتر باید ای باشه که خیر بر شر پیروز میشه.
از دیگر زنانی که در تئاتر نقش بازی کردن میتوان از پروین صنعتگر، شریفه دانش، مخفی کابولی، زرغونه آرام، زلیخا نورانی، نورتن نورانی، مزیده سرور، زکیه کهزاد، اقلیما مخفی، یاسمین یارمل، جمیله ایمن، زلیخا نگاه، هما مستمندی، نجیبه دنیا، میمونه غزال و فاطمه پایا نام برد. اما در این زمان گفته میشه مشکلات اجتماعی، امنیتی، اقتصادی و مزد ناچیز به هنرمندان تئاتر باعث شده که ممثلین زیاد به خصوص خانم ها از هنر تئاتر فاصله بگیرند. عبدالغفور شریعتی رئیس تئاتر ملی وزارت اطلاعات و فرهنگ با معلومات در این مورد:
در سال 1336 زمانی که تئاتر رسمی زنان در افغانستان زینب ننداره تشکیل دادن، در او زمان یک اوج شکوفایی تئاتر افغانستان بود که زنا هم میتونستن به اندازه آقایان در نمایشات سهم فعال داشته باشند. حالا هم به یک نحو شایستگی توانمندی وجود داره، اما اختر جوان 4 سال به درس تحصیل میپردازه در بخش تمثیل در تئاتر و یا کارگردانی و یا نویسندگی. زمینه کار فعالیت به این وجود نداره. اگر هم وجود داشته باشه، ماشه که دولت برشان پرداخت میکنه 4000 افغانی یا یک روزی که سهم میگیرن در یک نمایش، دولت 50 افغانی برای زیاد عقل زمان میده.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده میتوانید: www.azadiradio.com.
گفته میشه با آنکه هنر تئاتر در افغانستان با گذشت بیشتر از 10 سال در حال رشد است، اما بنابر افکار موجود در اذهان مردم و استفاده سوء برخی از سالن‌های شخصی تئاتر از این هنر، مانع رشد زنان در هنر تئاتر و حتی انتخاب این رشته از سوی جوانان در پهنزه هنرهای زیبا گشته است.
در سالهای 1340 الی 1349 تئاترهای شخصی خصوصی که به خاطر پولی که می‌خواستن به دست بیارن را به یک شیوه تاریک برای مردم معرفی کردن. پارچه های تمثیلی را فقط چیزی که مردم تنها بخندانند محتوا نداشت. دیالوگ های عرضه بود کلن. زنها را بردن رقصاندن، نامش ماندن تئاتر. از اون زمان است تا به حال مردم افغانستان یک نوع برداشت دیگه نسبت به تئاتر کردن. خانواده ها امروز دخترای خود اجازه نمیدن بره در تئاتر سینما کار کنه. تقریبا در ولایات افغانستان در حدود 22 گروه تئاتری وجود داره. در قندهار یک گروه تئاتر از دخترها را داریم، در کابل هم هستک منطق به صورت مشخص که یک گروه مجهز تنها دختر خانم ها باشن به اون صورت نداریم.
وحید، تو را چی شده؟ تو چی حالت انداختی؟ آخر این زنت از بلی از خدا بخاطر اولادت از این حالت دست برداشو. نمیخوایم که دیگه زنت اولادت دست درگیر شما. وحید لطفاً بخود یا
اما با وجود بسیاری از مشکلات امنیتی و سنتی در افغانستان، زنان و دختران را هم داریم که در بخش هنر تئاتر علاقمندی و فعالیت دارند. نادیه غفوری یکی از هنرپیشه‌های زن که 3 سال در بخش هنر سینما و از مدت به این سو به هنر تئاتر قدم نهاده، نظر به دلایل خواهان بازگشایی و احیای دوباره زینب ننداری پر زنان است.
در مختلف نقشایی که کار کردیم به نظر ما خوبترین جایی که هست تئاتر است. میتونم رشد خانم‌ها را زیادتر بسازم، همچون ننتورتون یه جور شوه که خانم‌ها در اونجا کار کنن تا می مشکلات که ما در زندگی داریم تا کار کرده خوب را بر مردم جامعه خود از طریق تئاتر نشان بده تا فکر و رویه از اونا شاد شوه.
سیلای غفوری یکی دیگه از دختران جوان که از مدت 6 ماه کار افتخاری در تئاتر تمثیل میکند، ضمن اینکه موجودیت سالن سالن خاص تئاتر برای زنان را در اشتراک علاقمندان و مراجعین تماشاگر زن مهم و راحت تر می دانم می گه.
زیادتر نقشه مرکزی داشتیم، به نقش ملکه بودیم، شادخت بودیم. علاقمندی خیلی زیاد است، اما زمینه مساعد نیست برای خانم ها. جاهای برای نمایش هست مگم، اما محیطی که برای خانم ها باید باشه حال نیست در افغانستان. یک جای باید حالان باشه، کار میکنیم، زحمت میکشیم و او را خانم ها بتانن ببینن از او یک چیز بیاموزن.
سوال در اینجاست که برای بازگشایی و احیای دوباره زینب نندوری برای تئاتر زنان از سوی مراجع مسئول کدام پلان وجود داره یا نه؟ توضیحات را از عبدالغفور شریعتی رئیس تئاتر ملی وزارت اطلاعات و فرهنگ در این مورد بشنوین.
ما پلان عزیز داریم که یک دورنمای را کلن برای آینده تئاتر افغانستان آماده ساختیم. ما بارها برای وزیر صاحب اطلاعات و فرهنگ پیشنهاد کردیم که از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ به تئاتر ملی اجازه داده شود نمایشات عایداتی را مانند سابق با. اگر هفتوار نتانیم ماوار خود میتانیم و این خواهش از شاروالی کابل هم میکنیم و همچنان ریاست موسیقی را دیگه صحیح میسازیم که بتانیم برنامه موسیقی هم داشته باشیم در لاولای نمایشنامه های تئاتر، اما نتانستم وزیر صاحب اطلاعات و فرهنگ قانی بسازم.
اما جلال نورانی مشاور ارشد در وزارت اطلاعات و فرهنگ میگه که او طرح را به خاطر بازگشایی زینب ننداری به وزارت امور زنان پیشنهاد کرده.
ما و مجلس زنان در حدود 45 دقیقه کرده و تره ما دباره نوی زینب ننداری بده. باز بسیار خوش شد استقبال گد که فیلن ما کار میگریم ازش کنفرانس های خود. اگر تئاتر ملی که ما کمک کنه خود ما از بین زنان را تشویق میکنیم رو بیارن به طرف تمثیل درام نویسی کارگردانی امی کار میکنم امیر پس آماده میسازم.
برای دانستن علت تأخیر در بازگشایی و احیای دوباره زینب ننداری را که در حال حاضر در اختیار وزارت امور زنان است، خواستیم نظر مسئولان این وزارت را نیز داشته باشیم. پاسخ سوال ما را از خانم سیده مشگان مصطفی، معین مسلکی و پالیسی وزارت امور زنان دریافتیم.
بعضی خیانت‌های هم در دوران کور جنگ در افغانستان بر زنان صورت گرفت، از جمله فروخته شدن بسیار ناجوانمردانه تعمیر کودکستان شیر به شفاخانه ایمرجنسی داده شد. یک قسمت از باغ زنانه شهرارای کابل هم توسط عده از غاصبین غصب شده. در جوار باغ زنانه یک تعمیر تقریبا 20 منزله دیزاین شده که ایره ما فقط تانستیم کارش فعلا توقف بتیم. اما در خود سینما زینب صرف هدف مایی است که محافل فرهنگی برگزار شود. برای هر مدت که خواسته باشن ما همیشه برای محافل فرهنگی ایره در اختیار خواهرای عزیز خود قرار میدیم. وزارت اطلاعات فرهنگ در طول از این سالها اگر دیجره مصرف میکردن و صدها تعمیر دیگه میتونستن بسازن با عنوان تئاتر، دیگه ما علاقمندی نداریم که ازی به ما استفاده کنیم.
اما خانم یاسمین یارمل یکی از ممثلین سابقه‌دار که بیش از 30 سال در بخش هنر سینما و تئاتر کار کرده، در مورد بازگشایی زینب ننداری برای نمایش تئاتر زنان گپ‌های برای گفتن دارد.
اگر این قرار باشه که هفته یک بار در این سالن نمایشات تئاتری مخصوص برای خانما دایر شوه و خانما بتونن که با فضای بسیار آرام و آسوده در این سالن اشتراک بکنن و از دیدن نمایش لذت ببرن، کار بسیار خوب و بجا خود بود و احیای دوباره ازی هم کمک میکنه تا خانمایی که از نعمت تفریح و خوشی برخوردار نیستن میتونن که یک روز را در تئاتر سپری بکنن و از دیدن نمایشات زنده لذت ببرن و هان چیزی را که اتفاق میفته در زندگی اجتماعی انسان ها با او روبرو میشه و از نزدیک میبینه و طبیعی است که لذت ازی بیشتر است و ما از ارگانهای دولتی تقاضای زیر دارم که اگر امکان ازی باشه که زینب ننداری را اختصاص بدن برای خانم ها و مخصوصا که در سالون ازی در یک فضای باز و در یک فضای صمیمانه تئاتر را و یا هم کنسرت را تماشا بکنن.
سالهای قبل با وجود محدودیت ها باز هم نهضت زنان وقت با تأسیس زینب ننداری توانستند زمینه را برای شمولیت و پیشرفت زنان به هنر تمثیل مهیا سازند. اما در این زمان با وجود بسیاری از سهولت ها به تناسب گذشته، اگر همکاری و داشتن پلان های منظم به خاطر زمینه سازی بهتر سهم زنان در هنر تئاتر و نمایش او در مکانهای خاص بر زنان کار صورت بگیره، امید او میره که زمینه تفریح و تبارز مثبت هنر بر زنان بیشتر مهیا گردد و زنان به کامیابی های چشمگیر دی عرصه دست یابند. شنوندای عزیز، داشته های برنامه همین قدر بود. تا فرصت بعدی و برنامه بعدی، خدا نگهدارتان.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت
www.azadiradio.com.